سلام و درود به پادکست معدن صدا گوش میدین. این پادکست با حمایت هولدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ساخته شده. شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با حضور در زنجیره‌های مختلف معدن از اکتشاف و استخراج گرفته تا توسعه صنایع معدنی یکی از مجموعه‌های تاثیرگذار این حوزه به شمار میره. و معادن همچنین با سرمایه گذاری در پروژه ها و شرکت های مختلف معدنی و صنعتی نقش مهمی در تأمین مالی و توسعه بازار سرمایه ایفا می کند. تو این قسمت از معدن صدا رفتیم سراغ یکی از داغ‌ترین موضوعات روز دنیا، خودروهای برقی و وابستگی عمیقش به بخش معدن. گرمایش جهانی، گازهای گلخانه‌ای، انتشار کربن احتمالاً در چند سال اخیر زیاد به گوشتون خورده. گرمایش کره زمین به دردسر جدیدی برای بشر تبدیل شده که حالا اقتصادهای بزرگ در کنار دیگر اقتصادها به دنبال راهی می‌گردن که دمای زمین رو کنترل کنن. یکی از مسیرهایی که دانشمندا برای کاهش انتشار کربن پیشنهاد دادن، توسعه خودروهای برقیه. جالبه که تا همین چند سال پیش این خودروها یه جور کالای لاکچری محسوب می‌شدن، ولی الان به یکی از وسایل نقلیه کاربردی در شهرها و کشورهای مختلف تبدیل شدن. اولین نمونه های خودروهای برقی به قرن 19 برمیگرده و در اواخر همون قرن این خودروها در اروپا و امریکا رقیبی جدی برای خودروهای بنزینی بودن. حالا دوباره خودروهای برقی به مرکز توجه برگشتن. این بار نه فقط به عنوان یک فناوری جدید، بلکه به عنوان یکی از ابزارهای کاهش انتشار کربن و کنترل گرمای زمین. تازه ترین آمارها نشون میده که فروش جهانی خودروهای برقی در ماه جولای به 1,850,000 دستگاه رسیده، یعنی 9% بیشتر از سال قبل. از ابتدای سال هم تا الان مجموع فروش به 11.5 میلیون دستگاه رسیده. حالا نکته کلیدی اینجاست که این خودروها به شدت به بخش معدن و صنایع معدنی وابستن. چرا؟ چون برای ساخت یه خودروی برقی انواع فلزات و عناصر نادر خاکی باید دست به دست هم بدن تا اون خودرو بتونه حرکت کنه. شاید پیش خودتون بگید خب خودروهای معمولی هم تو ساختارشون مس، روی، فولاد، آلومینیوم، سرب، تیتانیوم و خیلی از مواد معدنی رو دارن. پس تفاوتش چیه؟ درست میگید، ولی تفاوت توی مقدار مصرفه. اولا هر دو برای بخشای مثل باتری، بدنه و شاسی به فلزات پایه نیاز دارن. اما از اونجا که فناوری خودروهای برقی بر پایه الکتریسیته بوده، مصرف یک سری از فلزات مثل مس حداقل 3 برابر خودروهای معمولی سوخت فسیلی هست. تازه وجود لیتیوم و حتی عناصر نادر خاکی برای ساخت خودروهای برقی ضروریه و با توجه به استفاده از آهنربا یا مگنت‌های دائمی در ساختار این خودروها میتونیم بگیم که عناصر نادر خاکی جزو جدای ناپذیر این خودروها هستش. موضوع خودروهای برقی و نیازشون به مواد معدنی حیاتی یک طرف، بحث تأمین منابع و چالشی که بشر در آینده با اون مواجه خواهد شد طرف دیگه ماجرا قرار داره. همین الان اقتصادهای بزرگ با مشکل تامین عناصر نادر خاکی مواجه هستند. چین به عنوان بزرگترین تولید کننده این عناصر که فناوری پردازش اون رو هم از بقیه بهتر بلده، صادرات رو محدود کرده. و ایالات متحده هم با کشورهای دیگه مثل استرالیا وارد مذاکره شده تا عناصر نادر خاکی این کشور رو استخراج کنه. در مورد مس هم که این روزها زیاد میشنویم که تقاضای اون رو به افزایشه و عرضه تا چند سال دیگه نمیتونه همپای تقاضا پیش بره و کمبود این فلز از دهه آینده دردسرساز میشه. مثلا آژانس بین المللی انرژی در مورد مس هشدار داده که عیار متوسط ذخایر مس از سال 1991 تا کنون 40% کاهش یافته. هزینه توسعه معادن موجود از سال 2020 حدود 65% افزایش و به سطح پروژه‌های جدید رسیده. اینم در نظر بگیرید که فاصله زمانی میان کشف یک ذخیره تا آغاز تولید به طور متوسط 17 ساله. خلاصه اینکه توسعه بخش معدن به خصوص در بخش مواد معدنی حیاتی که در این پادکست به اون اشاره شد باید اولویت سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور قرار بگیره، چرا که اونا نباید فقط به معادن موجود بسنده کنن و از همین حالا مقوله اکتشاف در بخش معدن و بهره برداری از منابع معدنی رو جدی بگیرند.